صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا، تو را شکر و سپاس می کنیم که تو این روز و این ساعت را به ما عطا کرده ای تا زندگی کنیم و حیات داشته باشیم و درباره تو و محبت تو تفکر و تعمق نموده و این افتخار را داشته باشیم که به درگاهت بیاییم و تو را بپرستیم. ای خداوند، تمنا این که قلبهای ما را لمس نما تا با پاکی دلی که تو به ما عطا می کنی تو را عبادت کنیم، زیرا دل ما بدون تو ناپاک است. زیرا در ما هیچ چیز نیکوی نیست که شایستگی تو را داشته باشد. خداوندا، به درگاه مقدست روی آورده ایم چون که به تو محتاجیم. محتاج رحمت و فیض و بخشش تو ای خدای مهربان. پس تمنا این که ما را از درگاه خودت دست خالی روانه مکن، بلکه در این ساعت به وسیله کلام مقدست با ما سخن بگو و ما را ای خداوند در نور روی خیش هدایت فرما. این تمنا را به نام مقدس یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، خسته نباشید. فیض و شادی و تسلی الهی بر شما حق جویان عزیز و دوستان مهربان باد. امیدوارم که قلب های خود را به پیشگاه خدا یکتا گشوده و با او راز و نیاز کرده و آماده شنیدن صدای حیات بخش و ملکوتی او باشید. ازتون دعوت می کنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب مکاشفه یوحنای رسول بکشایید تا در ادامه مطالعه این قسمت از کلام خدا یکتا که پیامش سراسر نبوت و پیشگویی است و به صورت رمزی و تمثیلی بیان گردیده است، از فصل 7 با یکدیگر بخوانیم و پیرامون آیات با همدیگه به تفکر و تعمق بپردازیم و از خداوند بخواهیم که او ما را به وسیله کلامش تعلیم بدهد. حضرت یوحنای رسول به امر خداوند، در حالی که در جزیره به اسم پتموس به خاطر ایمانش به مسیح در تبعید به سر می برد، به عالم روح برده می شود تا آنچه که در آینده به وقوع خواهد پیوست رو برای ایمانداران، مخصوصا مسیحیانی که به خاطر ایمانشون مورد آزار و جفای و شکنجه بسیار شدیدی قرار گرفته بودند، بنویسد، تا بدین وسیله ایمانداران بدانند که خداوند از آنها حمایت خواهد کرد و اگرچه دجال و دیگر شریران جسمهای آنها را آزار میده و به قتل میرسانند، اما روزی خواهد رسید که خدای عادل با اجرای عدالت پاداش آنها را به آنها عطا میکند و راستی و حقیقت سرانجام بر شرارت ظلم پیروز خواهد شد. حضرت یوحنا در رویا شاهد مکتوبی می شود که 7 مهر دارد که هیچ کس جز عیسی مسیح لیاقت گرفتن را آن را از دست خدا و گشودن آن مهرها را که متعلق به خدا یکتاست نداشت. عیسی مسیح شروع به گشودن مهرها می کند. هر کدامشون از این مهرها سمبل یک واقعه بسیار عجیبی است که بر عالم بشریت نازل میشه. این مطلب از فصل 6 آغاز میشه و تا فصل 8 ادامه دارد. ما در برنامه‌های گذشته در مورد گشودن 6 مهر اول آیات رو براتون خواندیم و دیدیم که پس از اینکه مهر 6 گشوده شد، حضرت یوحنا شاهد یک واقعه دیگری میشه. او 4 فرشته خدا را میبینه که برای اجرای داوری خدا یکتا به طرف زمین میآیند، ولی قبل از اینکه زمین به وسیله داوری خدا نابود بشن، فرشته 5 ظاهر میشه و به آنها اعلام میدارد که در کار خود تأخیر روا بدارن، زیرا خداوند میخواهد بندگان خود را از این داوری حفظ کند و یا تا بندگان خدا یکتا را بر پیشانیشون مهر بزنیم. می‌فرماید دست نگه دارید تا وقتی که مهر خدا را به پیشانی بندگان خدا نزده ام، شما به دریا و زمین و درختان صدمه نزنید. 144,000 نفر از طایفه یهود به مهر خدا ملبس می‌شوند. حالا از آیه 9 صحبت از افراد غیر یهودی می کند که چگونه میلیون‌ها نفر بر اثر اطاعت کردن از کلام خداوند مهر خدا و یا مهر مالکیت و یا تعلق داشتن به خدا یکتا را نصیب خود می کنند، زیرا در ایمان به عیسی مسیح در سخت‌ترین ایام امین و وفادار ماندند و مسیح را منکر نشدند و ایمان به مسیح را بیشتر عزیز داشتند تا جان خود را. از آیه 9 الی 12 از فصل 7 آیات را براتون میخونم. به کلام خدا توجه کنید که میگوید: و بعد از این دیدم که اینک گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را نتواند شمارد، از هر امت و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور بره به جامه‌های سفید آراسته و شاخه‌های نخل به دست گرفته ایستادند و به آواز بلند ندا کرده میگویند: نجات خدای ما را که بر تخت نشسته است و بره را است. و جمیع فرشتگان در گرد تخت و پیران و 4 حیوان ایستاده بودند و در پیش تخت به روی در افتاده خدا را سجده کرده گفتند: آمین، برکت و جلال و حکمت و سپاس و اکرام و قوت و توانایی خدای ما را باد از الان تا ابدالآباد، آمین. دوستان عزیز، در این آیات نه فقط حضرت یوحنا شاهد حضور مقدسین و ایمانداران به مسیح در ملکوت خدا یکتا می شود، بلکه به وسیله سرود ستایش مقدسینی که حیات جاودان را دریافت کردن، قادریم به بعضی دیگر از صفات خدای مقدس، خدای نادیده پی برده و او را بهتر بشناسیم و در نتیجه را بهتر و شایسته‌تر پرستش کنیم. همچنین در اینجا به صفاتی که در رابطه با انسانها دارد نیز اشاره شده است. در آیه 9 وقتی می‌فرماید بعد از این دیدم و شنیدم، اشاره به آن 4 فرشته و همچنین فرشته 5 می‌کنه که مأموریت داشتن برگزیدگان خدا را اول مهر بزنن و یا ایمانداران را از غیر ایمانداران جدا کنن. میگوید پس از اینکه فرشته مأموریت خود را به پایان رسانید، گروه بسیار عظیمی که تعدادشون به قدری زیاد بود که شمرده نمی‌شدن، دیدم که دور ملکوت خداوند ایستادن و یا این افراد از قوم‌ها و طایفه‌ها و قبیله‌ها و نژادهای مختلف آدمیان بودن که اکنون در حضور خداوند در ملکوت خداوند وارد شده بودن و ایستاده بودن. افرادی که به اصطلاح کتاب مقدس غیر یهود بودند، زیرا در مورد یهودیان در آیات ما قبل صحبت کرده بود که 144,000 نفر آنها به ملکوت خدا راه می‌یابند و یا مهر مالکیت خداوند بر آنها خواهد بود. حالا می‌بینیم که نجات خدای یکتا که به وسیله عیسی مسیح به بشر عطا شده است، در میان امت‌ها ثمره بسیاری آورده و نه فقط قوم یهود قوم خاص خدا محسوب می‌شدند، بلکه الان این ایمانداران نیز فرزندان خاص خدا و یا قوم خاص خدا محسوب می‌شوند. نجاتی که دوستان خداوند در عیسی مسیح عطا کرده برخلاف عقیده بعضی ها مختص به قوم یهود نیست. به زبان دیگر عیسی مسیح مقدس برای قوم یهود تنها نیامد. اتفاقا در آیات اولی انجیل مقدس می خوانیم که خدا مسیح را برای همه جهانیان فرستاد تا هر کسی از هر ملت و رنگ و نژاد و زبان و جنس و زبان به او ایمان آورده صاحب حیات جاودانی بشن. و حالا یوحنای رسول میبینی که از همه امتهای عالم از هر زبان و قبیله و نژاد به خاطر ایمان به عیسی مسیح و اطاعت از او اکنون در حضور قادر مطلق در ملکوت خدا حاضر شدن و خداوند را دارن حمد و ثنا میخوانن. مفسرین معتقدن که این آیات تعلیم میدهد که بر اثر ربوده شدن مسیحیان به آسمان و ظهور دجال بسیاری از مردم دنیا متوجه خواهند شد که مسیح یگان راه و تنها امیدشان، زیرا که چهره حقیقی دجال را خواهند دید. پس در این ایام 7 ساله که دجال جهان را تحت سلطه خود دارد، بسیاری از مردم عالم مسیحی می شوند و گرچه با زحمت و جفای بسیار سختی روبرو خواهند شد و اکثرا کشته خواهند شد، ولی حاضرند که به خاطر دریافت زندگی ابدی زندگی فانی خود را فدا کنند. همچنین هستند مفسرینی که عقیده دارند این گروه عظیم همانا شهیدان عیسی مسیح هستند که در طول تاریخ به خاطر عیسی مسیح جان خود را فدا کردند. میگوید که آنان جامه‌های سفید در تن دارند. این جامه یا ردای سفید سمبل قدوسیت و پاکی است و یا قدوسیتی که نصیبشون شده است. خداوند آنها را پاک کرده است. در آیات کلام خداوند متوجه می شویم که اشاره به عطیه فیض نیز می کند که بر اثر فیض خدا ما عادل محسوب می شویم و ردای سفید سمبل عادل شدن و مقدس بودن در حضور خداوند یکتاست. نکته دیگر این که می گوید اینها نه فقط در حضور خدا یکتا بلکه در حضور بره هم هستند، که باز مقصود از بره همان عیسی مسیحه، چون یکی از القاب عیسی مسیح بره خدا می باشد. حضرت اشعیا و حضرت یحیی نیز در مورد اینکه عیسی مسیح بره خداست و گناه جهان را بر خود می گیره و فدا می شود نبوت‌های بسیاری نمودند. آنها یا این مقدسین که در حضور خدا بودند می فرمان که شاخه نخل به دست گرفته بودند. شاخه نخل سمبل سرود پیروزی است و در اینجا سمبل پیروزی بر گناه و هر نوع شرارت می باشد. همچنین در انجیل مقدس می خوانیم که هفته آخر قبل از مصلوب شدنش، عیسی مسیح در حالی که سوار بر الاغ بود و به طرف اورشلیم می رفت، مردم یعنی ساکنان شهر اورشلیم شاخه‌های نخل را گرفته و به استقبال او آمده و با تکان دادن شاخه‌های نخل از خوشی فریاد می‌زدند که هوشیانا هوشیانا پسر داوود، متبارک باد کسی که به نام پادشاه می‌آید. آری، شاخه نخل نشان پیروزی است. بار اول مسیح را مصلوب کردند، اما حالا عیسی مسیح در میان مقدسین خود و در شادی ایمانشان که تا آخر امین بودند و به خاطر مسیح شهید شدند شریک شده و کلام مقدس مسیح به انجام رسیده که میگوید تا هر جایی که من باشم شما نیز با من باشید. دوست عزیز، آیا ایمان دارید که پس از مرگ و در روز داوری جزو این گروه هستید که نام خداوند را ستایش کرده و در ملکوت مقدس او و در حضور یگان منجی بشر حاضر خواهید شد؟ خوشا به حال کسانی که تا به آخر در ایمان به منجی زنده خود امین و وفادار باشند. آنان در ملکوت خدا سرود حمد و ثنا می‌خوانند، سرود شادی و پیامی که در سرود شادمانی خود بیان می‌دارند به راستی که بسیار زیباست. این آیات صحبت از پرستش و حمد و ثنای همه مقدسین است که در طول زمان‌های مختلف نسبت به خداوند امین بودند. مقدسینی که در عهد عتیق یا در تورات بودند، اکنون همراه با مقدسان عهد جدید با هم و یک صدا در مجد جلال و عظمت و بزرگی و کرم و لطف خدا و محبت بی پایان او سرود حمد و ثنا را می‌سرایند، که میگویند نجات ما از جانب خدای ماست که بر تخت نشسته و از جانب بره است. یا ما به وسیله مذهبی بودنمون نزد خدا نرسیده ایم. ما به وسیله کوشش و تقلاهای شریعتی خود مقبول خدا واقع نشده ایم. ما در خود چیزی نداشتیم که این شایستگی رو به ما بده تا به ملکوت خدا یا فردوس برین وارد شویم. خیر، ما به وسیله اعمال شریعتمون مقبول خدا واقع نشده ایم، بلکه این خدا بود که به وسیله فیض خودش نجات ما را مهیا نمود. نجات ما عطیه خداوند و بره مقدس یا عیسی مسیح است. ببین دوستان، در دعا و یا سرود آنان پیام انجیل مقدس نیز خلاصه شده است. اگر میخواهید بدونید که کل پیام انجیل چیه، به این سرود آسمانی توجه کنید و آن این است که هیچ بشری به وسیله اعمال مذهبی مقبول خدا واقع نشده و نخواهد شد. آنچه که عامل مقبول شدن و در نتیجه به حضور خدا رسیدن این مقدسین شده است، همانا فیض خدا بوده که با فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب نجات کسانی که ایمان آوردن را تضمین کرده است. ببینید، یوحنای رسول میگوید که آنان در دعا و سرود ستایش خود میگفتند که نجات ما از جانب خدای ماست که بر تخت نشسته، که البته اشاره به قادر مطلق بودن او میکنه و میگوید که از جانب بره هم هست، آن بره ای که حضرت یحیی در موردش گفته بود این است آن بره خدا که گناه جهان را بر میدارد و با قربانی کردن خود تاوان و کفاره گناهان ما را میپردازد. نه فقط مقدسینی که نجات یافته بودند خدا را حمد و ثنا می‌خواندند، بلکه همه موجودات آسمانی نیز با آنها همصدا شده و به پرستش و عبادت خدا یکتا می‌پردازند. و این مطلب در آیه 11 و 12 آمده است که می‌گوید در این وقت تمام فرشتگان که دور تا دور تخت و مشایخ و چهار موجود زنده جمع شده بودند در جلو تخت سجده کرده خدا را حمد و پرستش کردند و گفتند آمین، حمد و جلال و حکمت و سپاس و حرمت و قدرت و قوت از آن خدای ما را باد تا ابدالآباد، آمین. دوست عزیز، اگر امروز شما رابطت با خدا یکتا در صلح و درستی باشه، جز حمد و ثنا به درگاه خداوند کلام دیگری از دهانت خارج نخواهد شد. اگر حرمت و قدرت و قوت خدا را درک کرده باشی و لطف و کرم و قوت او را تجربه کرده باشی در زندگیت، آن وقت خواهی دانست که اوست که تمامی قدرت‌ها را در دست خود دارد و هرچه هستیم و هرچه داریم و هرچه می‌فهمیم و همه و همه از اوست. البته میدونم خیلی از ما هر روز با صدای بلند نام خدای کریم و قدرتمند را بر زبان می آوریم و زبانن اعتراف می کنیم که خداوندا به قدرت و حرمت و کرم و حکمت تو ایمان داریم، ولی دوست عزیز در حین عمل متاسفانه ما آن را آشکار نمی کنیم و بدبختانه این یکی از بدبختی های اکثر ما انسان هاست که زبانن به چیزهای زیادی اعتراف می کنیم اما در عمل آن را آشکار نمی سازیم. در حالی که خداوند ترجیح میده که ما در عمل ایمان خود را آشکار سازیم و نه در حرف. حرف زدن آسان است اما عمل کردن بسیار مشکل. نکته جالبی که در اینجا با آن روبرو میشم اینه که نمیگوید فرشتگان سرود حمد را میخوانند، بلکه انسانهایی که از گناه رهایی یافته و نجات پیدا کرده بودند سرود حمد و ثنا میسرایدند. و مفسری میگویند به این خاطر است که فرشتگان از گناه رهایی نیافته و نجات پیدا نکردند، زیرا نیازی به نجات پیدا کردن نداشتند. اما انسانها که گناه کردند و بعد به فیض خدا نجات دریافت نمودند، سرود رهایی از گناه و ستایش خدا را برای کار نجاتی که خداوند در عیسی مسیح برای آنها انجام داده است میسرایند. از آیه 13 الی 17 آیات را براتون میخونم. یوحنای رسول که غرق در تفکر و تعمق بود و این چیزهای عجیب رو میدید میگوید و یکی از پیران متوجه من شده به من گفت این سفید پوشان کیانن و از کجا آمده ام؟ من او را گفتم خداوندا تو میدانی. مرا گفت ایشان کسانی میباشن که از عذاب سخت بیرون آمدن و لباس خود را به خون بره شستشو کرده سفید نمودن، از این جهت پیش روی تخت خدایان و شبان روز در هیکل او وی را خدمت می کنن و آن تخت نشین خیمه خود را بر ایشان برپا خواهد داشت و دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد و آفتاب و هیچ گرما بر ایشان نخواهد رسید، زیرا بره‌ای که در میان تخت است شبان ایشان خواهد بود و آنها را به چشمه های آب حیات راهنمایی خواهد نمود و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد. دوستان، هر جایی که خداست بی نیازی هست. اگر در مورد معنی این آیات بخوایم صحبت کنیم، بایستی ساعتها روی هر جمله وقت تلف کرد، زیرا به راستی که نه فقط صحبت از محبت عظیم خدا نسبت به انسانها میکنه، بلکه نشون میده که چگونه بشر میتونه به درگاه خدا مقبول واقع بشه و اینکه کار آنانی که امروز در ملکوت خدا ساکن هستن چه میشه. و بعد بیان میکنه که آسمان برخلاف تعلیمات فلسفی عربی جای عیش و نوش و خوردن و ازدواج کردن و غیره نیست، بلکه جای عبادت و پرستش و سرایدن سرود در حمد و جلال خداوند یکتاست. اگر به خاطر داشته باشید، در آیه 9 به ما میگوید که حضرت یوحنا شاهد گروه بسیار عظیمی از آدمیان که تعدادشون غیر قابل شمارش است، از نژادها و زبانها و امتهای مختلف جهان در حضور خدا میشه. اینها کسانی هستند که مقبول خدا واقع شده و در ملکوت خدا یا فردوس راه یافتند. یکی از حاضران از یوحنا رسول سوال میکنه که آیا میدونید این افراد چه کسانی هستند؟ یوحنا میگوید که اون نمیداند. پس آن رهبر یا پیر به یوحنا اعلام میدارد که این افراد همان کسانی هستند که از عذاب سخت بیرون آمدند. مقصود از عذاب سخت اشاره به ایام مصیبت عظیم میکنه، ایامی که دجال بر جهان حکمرانی نموده و خداپرستان و مسیحیان را به قتل میرساند. اینها کسانی هستند که تسلیم تهدیدها و اخطارهای دجال نشدند و حاضر شدند که به خاطر ایمانشون به خداوند و یگانه منجی بشریت عیسی مسیح شهید بشوند. در این آیه نشون میده که آنان اگرچه جسم خود را از دست دادند، ولی وارد ملکوت خدا شدند. حالا ممکن است بگویید که خداوند انبیای مختلفی فرستاده و همه راه‌ها به هر حال به خدا ختم میشه. آدم اگر در دین خودش هم امین و درستکار و مؤمن باشه، حتما و یا ان شاء الله به امید خدا به بهشت میره. دوست عزیز، اگر جواب را از کلام خدا میخواهید بشنوید، دیگه اینطور فکر نخواهید کرد. زیرا کلام خداوند به ما میگوید که خدا یکیه و راهش هم یکیه. اتفاقا در همین آیه 14 این موضوع بیان شده. دقت کنید، میگوید که آن رهبر که در حضور خداوند چی داره میگه؟ میفرماید ای یوحنا، اینها کسانی است که در حضور تخت خدا و یا در ملکوت جاودانی حاضر هستند، عملا از عذاب سخت بیرون آمدند و در ثانی لباسهای خود را در خون بره شسته و سفید کردند. شاید بگوید که مقصود این آیه چیه؟ دوست من، همانطور که در ابتدای برنامه خدمت درس کردم، حضرت یوحنا داره از روش تمثیلی و استعاره‌ای مطالب رو برامون بیان میکنه. مقصود او این نیست که این افراد مثلا گوسفند قربانی کردن و بعد لباس خود رو در خون قربانی شستن، خیر، بلکه هر کلمه ای در اینجا سمبول و معنی خاصی داره. مقصود از بره همان عیسی مسیح مقدسه و خون بره اشاره به مصلوب شدن و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیبه که به خاطر گناهان ما قربانی شده، و مقصود از شستشو همانا تسلیم کردن قلب و افکار و زندگی شخص به عیسی مسیحه. زیرا وقتی ما تسلیم مسیح بشویم و از او پیروی کنیم، او گناهان ما را میامرزد. چرا؟ چون که تاوان گناهانمون رو داده و در نتیجه قلب ما را از هر گناهی پاک میکند. و در آیه 15 میگوید که برای همین است که حالا پیش تخت خدا هستند و او را شب و روز در معبد او خدمت میکنند، و یا بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح و پیروی کردن از اوست که آنان به حضور خدا رسیده و در ملکوت او جای گرفتند. دوست من، نه انبیا، نه پیغمبران، بلکه فقط خود خداست که میتواند ما را نجات بدهد. پیامبران شفیع و ناجی و منجی نبودند، بلکه آورندگان پیام خداوند بودند. آنان نمیتوانند ما را از گناهانمون آزاد سازند، بلکه میتوان هدایتمون کنند که گناه نکنیم. در تمام تاریخ بشریت جز عیسی مسیح، خداوند ناجی و منجی دیگری نفرستاده که بتواند جرم گناهان ما را بپردازد و ما را از گناه برهاند. اشتباه مطلق خواهد بود که بگوییم همه راه ها به خدا ختم میشه و بازگشت همه به سوی خداست، خیر. دوست عزیز، کسانی می توانند به حضور خدا برسند که در این جهان قلبشون به وسیله تسلیم شدن به عیسی مسیح، به وسیله ایمان به عیسی مسیح، از هر گناهی پاک شده باشد. حضرت پولس در رساله خود به قرنتیان در این مورد می فرماید: الان ای برادران، شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام می نمایم که آن را هم پذیرفتید و در آن هم قایم می باشید و به وسیله آن نیز نجات می یابید، به شرطی که آن کلامی را که به شما دادم محکم نگاه دارید و لا عبس ایمان آورده اید. زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم، که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سیوم بر حسب کتب از مردگان برخاست. دوست عزیز، این آیات نشون میده و یادآوری میکنه که عیسی مسیح از همان ابتدا به عنوان یگانه منجی جهان برگزیده شده بود. میگوید که مسیح بر حسب کتب قربانی گناهان ما شد. یعنی چه؟ مقصود از کتب اشاره به نبوت ها و پیشگویی هایی است که انبیای اسبق در تورات مقدس در این مورد فرموده بودند که مسیح جانش رو فدای گناهان ما میکند تا با پرداخت تاوان گناهان ما ماها رو براند. نه فقط انبیای خدا از مرگ و جانبازی عیسی مسیح صحبت و نبوت کردند، بلکه عجیبتر این که پیشگویی کردند که او نیز از مردگان برمیخیزد، زنده میشه. مقصود حضرت پولس از این که میگوید و بر حسب کتب از مردگان برخاست همین است که خدا از ابتدای آغاز خلقت عیسی مسیح رو برمیگزینه تا کیفر گناهان ما رو بر خودش بگیره و این مطابق خواست و اراده حق بود، زیرا مسیح یک پیامبر معمولی نبود، بلکه او نجات دهنده و منجی بشر بود و برای همین است که تنها اوست که میتواند شفیع و ناجی ما انسانها بشود. میگوید کسانی که به خاطر ایمان به مسیح شهید شدند و جان دادند اکنون در حضور خدا تا ابد ساکن شده و دیگر هرگز محتاج نخواهند بود، نه احتیاج به غذا دارند نه گرسنه میشن. میدونی چرا؟ چون در حضور خدا نیازی نیست. در حضور خدا در بهشت انسان غرق در عظمت و ابهت و جلال و شکوه قادر مطلق میشه، نه اینکه به فکر جسم و لذت های فانی است. میگوید خدا ایمانداران را به چشمه‌های آب حیات راهنمایی خواهد کرد. در اینجا اشاره به اقناع شدن روح میکنه، نه آب معمولی، بلکه برطرف شدن تشنگی روحانی. و آیه آخر میگوید خدا هر اشکی را از چشمان ایمانداران پاک میکند، یعنی که تمام ناله ها و درد و رنج ها به پایان میرسد و برای همیشه در شادی آسمانی ساکن خواهند شد. این است دوستان عزیز پاداش امین بودن به عیسی مسیح.
بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.